و این همه فضیلت، این همه مکرمت، این همه عظمت که نه فقط ما به اونها قائلیم و مترنمیم، بلکه دشمنانشون، مخالفانشون، کسانی که اعتقاد به امامت اونها نداشتن، همه اعتراف کردن.
توی برد زبونم، توی آروم جونم، توی برد زبونم، توی آروم جونم، سرود سال بعد.
خب دوستان عزیز شنونده، سوال ما این بود: تأثیر مطالعه احادیث اهل بیت علیهم صلوات الله در زندگی شما چگونه بوده است؟ مصادیقشو بگید و اینکه خودتون چه تأثیراتی رو پذیرفتید.
آروم جونم سرود سال بعد و تو سامر را میخون.
تأثیرش توی زندگی من کاسبم، تعمیرکار یخچال هستم. احادیث اهل بیت باعث شده که خدای نکرده خطا نرم، هم به لحاظ قیمت، هم به لحاظ همه چیزی. من اسمم عمران، فامیلیم زاره، بچه روستای استرک از کاشانم.
بسیار عالی، چه تأثیر قشنگی و چه پیام قشنگی رو منتقل کرده آی زاره. خواندن احادیث اهل بیت باعث می شود زندگی ما همانند آنها شود و رستگاری پیدا کنیم و رفتار و گفتار ما با دیگران مهربان شود. آقا محمد سجاد مقدس، 13 ساله از تهران.
ایوهن زکی الاسگری، حسن حسن ابا محمدی، پدر صاحب مایی، سمره خون خدایی، پدر صاحب
مایی. مهمترین تأثیر احادیث در زندگی به رنگ خدا شدن خود و جامعه است، مانند سلام کردن که در سیره عملی و احادیث ائمه بران اهتمام داده شده است که بنده هم بران اهتمام ویژه دارم. خانم آذرکمند از کرج.
توی ورد زبونم، توی آروم جونم، سرود سال.
چه کار خوبی میکنند صاحب این خط 937-0880. گفتن من همیشه هر حدیثی که میبینم در مورد چند لحظه فکر میکنم و سعی میکنم حداقل یک بار هم که شده به اون عمل کنم. باری کردم.
5 سال قبل یه غم عظیمی برام رخ داد که با این حدیث آقا رسول الله آبی بود رو این آتش درون من که اصلا وقتی فکر میکنم متحیر میشم که آقا رسول الله فرمودن مرارتی که شما در دنیا میبینین برای خدا صبوری میکنین برای قیامت دون حلاوت شیرینه.
احسن به این خواهر بزرگوار، چه درس قشنگی و چه پیام زیبایی. خب من چند تا پیامی که دیگه قرائت کنم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند همانا حدیث ما دلها را زنده می‌کند. سید جواد سیدی از مرند از روایت اهل بیت استفاده کردن برای اینکه تأثیر رو و تأثری که خودشون هم بهش حتما پایبند هستن. آقای امیرعلی اسداللهی از ایلام این پیام رو فرستادن: سلام، تأثیر احادیث امامان معصوم علیهم السلام بسیار عمیق است و در تنگناها خودش را نشان می‌دهد. باریکل. و اما آخرین پیامک رو خدمتون قرائت کنم. در این بخش علاقایده محذوف این تیکه که تأثیر قرائت و خواندن احادیث باعث میشه بهترین سبک زندگی رو داشته باشیم، 913-1772 این پیام رو ارسال کردم. خب خیلی زیبا، من تأکید میکنم یکی از قشنگترین اتفاقات این هست در این برنامه، این که شما تجربه شخصیتون رو مثل همین خواهر محترمی که گفتن یک روایت نگاهشون رو به زندگی تغییر داده و تصحیح کرده. این تجربیات خیلی مفید هست، اینا رو برای ما نقل کنید و تأثیراتی که خودتون پذیرفتید. خب به سه نفر هم انشاءالله به قید قرعه در لحظات پایانی برنامه اسامیشون رو اعلام خواهیم کرد، 1,000,000 ریال انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. 24 دقیقه رو در حالی اعلام میکنیم که جناب آقای آبدینی گزارشگر خوب برنامه‌مون منتظر هستن تا من سلام کنم ایشون جواب بده و ببینیم چه خبره. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
ارادتمندید.
سلام. کجایی آقای آبدینی؟
بله در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم حسین آقای حیدری عزیز. من از فرمود همین ابتدای برنامه شب میلاد با سرسعادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما، خدمت همه شنونده های عزیز عاشق اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت و شادباش هستم. من الان در مسجد مقدس جمکران هستم، روبروی گنبد فیروزه‌ای مسجد که در واقع عظیم بندی و چراغانی شده در شب میلاد و ظاهرهای بزرگواری که توی همچین شبی اومدن خدمت در واقع امام زمان علیه السلام عرض ادب بکنن در این مکان مقدس که میادگاه عاشقان و منتظران هست، در واقع سر بر سجده بذارن و راز و نیاز کنن با خدای متعال و این شب بسیار مبارک را خدمت امام زمان علیه السلام تبریک و تهنیت عرض بکنن. و چه جایی بهتر از مسجد مقدس جمکران که جای همه مردم عزیز و عاشق خالیه توی همچین شبهایی اینجا باشن. شاید همه ما در واقع نگاهی داشته باشیم که این شب و روزها که در واقع قسمتمون بشه در سامرا باشیم، از لحنی که از ادب بکنیم به محضر حضرت. امیدوارم که به حفظ دعاهای امام زمان علیه السلام این اتفاق خیلی خوب رقم بخوره، توی همچین شبی در سامرا باشیم کنار مسجد قرآنی آقای امام حسن عسکری و عرض ادب بکنیم خدمتشون و اونجا این میلاد با سرسعادت رو جشن بگیریم. ان‌شاءالله که این اتفاق خوب توی زندگی هممون حتی یک بار هم که شده بیفته و بتونیم این تجربه رو داشته باشیم.
ان‌شاءالله. خب ان‌شاءالله در بخش بعدی گزارشی جناب آبدینی از گفتگو شما با هموطنان عزیزی که توفیق دارن تا در چنین شبی در مسجد مقدس جمکران باشن استفاده میکنیم و از شما درخواست دارم جناب آبدینی، شما در اون مسجد شریف هستید، مسجدی که به امر امام زمان ساخته شده و خودشون هم امر فرمودن که شیعیان ما رو فرا بخوانید و دعوت کنید و توجیه کنید به سمت این مسجد در چنین شبی. از طرف ما انشاءالله سلامی بدید خدمت حضرت ولیعصر و تبریک خدمت عزیز دلهامان حضرت صاحب العصر و الزمان.
انشاءالله. خب آیه حیدری عزیز، یه مقدار دلامون آماده است برای این موضوع. امشب در واقع شب بسیار خجسته و فرخنده هست و همه ما مسرور و شاد هستیم از این عید بزرگ که در واقع می‌خوایم یه جوری از ادب بکنیم به محضر حضرت. جلوی در که من داشتم میمدم آقایی بود که داشت شعر میخوند و وارد مسجد مقدس جمکران میشد، بزرگواری که داشت در واقع شیرینی و شکلات توزیع میکرد و اینطور داشت شادی خودش رو ابراز میکرد و شادی خودش رو تقسیم میکرد. من هم میخوام از همینجا سلام بدم محضر امام حسن عسکری با چند بیت شعر اگر اجازه
بفرمایید.
این بخش اول اون باشه، انشاءالله یه بخش بعدی هم که در خدمت دایره بزرگوار هستیم باشیم صحبت میکنیم. السلام ای پور زیبای علی، السلام حجت رب جلی، السلام ای گوهر اهل ولا، السلام ای پادشاه سامرا، السلام ای چشمه عشق و شعور، السلام ای اصل و شیعه در غرور، السلام ای لحظه های ناب عشق، السلام ای باب مهدی باب عشق. یا علی مدد در خدمت شما. چراغونه دل نور و ستاره میباره، کعبه زد خنده و احمد دوباره هستی بوی گل داره، عید اومد مژده شادی رو لبها داره خنده میکاره، گل از عشقش چیدم نگارم رو دیدم، به نور مهر ما دلم رو بخشیدم، نگاهم سوی او قرارم روی او، بهشتم کوی او. چه میان برنامه قشنگی، خوش بال اونایی که با صداشون، با شعرشون، با هنرشون خدمت میکنن به اهل بیت. آرزوی سعادت و سلامت داریم برای همه هنرمندای ولایی کشورمون. خب یک آسمان حسن در شب میلاد حضرت امام حسن عسکری تقدیم شما میشه، در حالی که در مقابل دیدگان من عزیز دلمون، کارشناس عزیزمون که دست ما رو قراره بگیرن و انشالله
امشب راهنمای طریق ما باشن جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر ایران دوست تشریف دارن. جناب استاد، یک روایتی در مقابل دیدگان من هست، اگر اجازه فرمایید قرائت کنم و ان شاءالله بر اساس فرازهای اون در خدمت شما باشیم. حضرت می‌فرمایند که سخاوت و بخشش اندازه دارد، اگر از آن افزون گشت اسراف است. احتیاط و دوراندیشی را اندازه است و بیش از آن مقدار ترس و بیم است. قناعت اندازه‌ای دارد، چون از حد بگذرد بخل است، و شجاعت اندازه‌ای دارد و افراط در آن بی‌پروایی و بی‌باکی تلقی می‌شود. من درخواستم این هستش که ان شاءالله فراز به فراز در واقع با این مفاهیم بهتر آشنا بشیم. سخاوت و بخشش موضوع بحث ما باشه، در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم. بله، این حدیث بسیار نورانی و تأمل برانگیز رو که از امام حسن عسکری علیه السلام، البته ترجمهش رو تقدیم دوستان عزیز کردید، در واقع حدیثی است که در کتاب الدرة الباهرة از مرحوم شهید اول که ظاهراً به نقل از ایشون مرحوم مجلسی در بهار الانوار ذکر کرده در جلد 75. بله. عبارت اینجور آغاز میشه: ان للسخاء مقدارا فان زاد علیه فهو صرف. ما همین بخشش رو فعلا فرمودید. برای سخاوت یک مقداری است، سخاوت یک کمیت، یک کیفیت، یک صفت غیر قابل مقداره. ولی چرا حضرت فرمودن مقدار؟ برای همون به قول معروف دو حد افراط و تفریط. اصولا امروزه هم بسیاری از کیفیات و صفات رو میشه به حالت کمی در آورد، اندازه‌گیری کرد. هوش یک صفته ولی اندازه‌گیری میکنن با عدد و رقم. حضرت میخواد قصدشون اینه که بفرمایند سخاوت هم میشه اندازه‌گیری بشه، اگر خیلی زیاده روی شد، فانزاد علی، اگر خیلی تجاوز شد از حد سخاوت، دیگه بهش نمیگن سخاوت، بهش میگن صرف، اسراف. معلوم میشه تمام صفات من جمله سخاوت یه حد اعتدالی دارن که اون حد اعتدال حد میانگین ریاضی نیست که نقطه‌ای باشه. مثلا جنابالی سخاوت این باشه که روزی مثلا 10,000 تومان بخشش داشته باشی، که اگر بیشتر شد اسراف خواهد بود. نه، عددی نیست، یه طیفه. یعنی بستگی داره به منابع مالی، درآمدتون، سبک زندگیتون، افرادی که در اطراف شما هستن و نیازمندن. با تمام این شرایط یه مبلغی مساویس با سخاوت بنده به تناسب مال و درآمد. اگر از اون کمتر باشه، خب من سخی نیستم. اگر از اونم خیلی بیشتر شد، طبیعتاً از حد گذشته و اسراف خواهد بود. و این عدد حالت طیف داره، یعنی نقطه‌ای نیست که من بخوام بگم که هر کسی 10,000 تومان یا 20,000 تومان یه عددی بیان بکنیم. هر کسی به تناسب خودش باید این کار رو بکنه.
اجازه دارم یه بازگشتی به آیه قرآن.
بله بله.
البته بحثی که تو آیه قرآن آمده، اونجا که میگه حق و معلوم لسائل و محروم، شاید اونجا بحث صدقه و اینها مطرح بشه، ولی یه ارتباطی رو داره میده. یعنی حتی خداوند متعال هم که خود در واقع عدل این کلام وحی و بیان اهل بیت علیهم السلام، عدل همدیگه و قرار هست ما رو در یک مسیر ببرن، اونجا هم بیان خداوند هم اینه، یه حق معلومیه، باز همون بحث طیف است.
بله بله.
یعنی مصداق مشخص نشده، اینکه باید شما یه حرکتی انجام بدی
به تناسب توانایی.
بله.
و امکانات. یعنی اینجور نیست که بنده اگر توانایی خوبی دارم با اندک مبلغی من سخی بشم. نه نه، من باید برسونم به حد سخاوت،
به شأن خودم،
به شأن خودم، به مقداری که بود. لذا بعضی از بزرگان به بعضی ها توصیه های پرداخت یا احیانا صدقه های کلان میدادن، میگفتن شما اگر میخواید مشکلت حل بشه این کار رو بکن، این مبلغ رو بده. مشکل یه فردی با توانایی مالی کم شاید به تناسب مالیش سخاوت اونجا باشه. به هر حال میخوام عرض بکنم حالت طیف داره، نه حالت عددی و ریاضی. و این گرچه وصف اخلاقی و صفت نفسانی است، اما پس قابل مقداره. یعنی میشه سنجش داشت، میشه حد افراطش و حد تفریطش رو شناسایی کرد. کم باشه سخی نیست، واقعا طرف نزدیک میشه به بخل. زیاد هم که باشه طبیعتا اسراف خواهد بود. اولا این نکته رو من عرض بکنم، در آیین روایات سخاوت یکی از صفاتی است که مخصوص انبیاس، عبارت امام صادق علیه السلام هست. فرمود السخاء من اخلاق الانبیا، اخلاق انبیا به طور کلی همشون سخی بودند، یعنی به اصطلاح تمام آنچه رو که در توان و مقدوراتشون بود برای حل مشکل دیگران حاضر میکردن. یا در عبارتی امام رضا علیه السلام برای تداوم در سخاوت، همه صفات باید مداومت داشته باشه برای اینکه حالت ملکه در بیاد. این اصل در طبیعت هم هست، در طبیعت هم اگر میخواد چیزی جا بیفته باید مداومت داشته باشه و الا کسی او رو حس نمی کنه. در عالم انسانی و بشری اگر شما میخواید سخاوت رو بفهمید باید یه عده تداوم داشته باشه کار سخاوتمندانشون. لذا امام رضا فرمود السخیو یأکل من طعام الناس لیأکلوا من طعامه، سخی کسی است که میره و از طعام دیگران اگر مهمان دعوتش کنند بدون هیچ نوع ملاحظه میره از طعام اونها میخوره تا اونها هم به راحتی از طعام او استفاده کنند. و پایان بخش این صفت زیبا و قشنگ عبارتی است از پیامبر بزرگوار و عزیز که فرمود السخیو قریب من الله قریب من الناس قریب من الجنه، سخی که به همون طیف که عرض کردم خودشو برسونه به طیف اعتدال، سخی هم به خدا نزدیک است هم به مردم نزدیک است و محبوب و هم انشاءالله به بهشت.
جناب استاد جا داره روی این بحث بکنیم که اصلا جالبه که تو این روایت اساسا سخاوت مفروغ العاده گرفته شده، یعنی بله. اصل اینی که یک انسان اهل سخاوته و امام دارن اینجا حدش رو تعیین میکنن. بله بله. پس حواسمون باشه امام دارن الان فرمان رو دست ما میدن که تو این راه زندگی، مسیر زندگی منحرف نشیم به چپ و راست، مسیر زندگی صراط مستقیم الهی رو درست بریم. اگر اهل سخاوت نیستیم بدانیم حتی در مسیر نیستیم، یعنی حداقل در یک بعدی واقعا میلنگیم و قسمتی از سعه وجودی ما شکل نخواهد گرفت. روایات رو جلوی چشمون بگذاریم، زندگیمون رو شکل بدیم بر اساس اونها. 20 و 16 دقیقه رو اعلام میکنیم در حالی که ویژه برنامه یک آسمان حسن تقدیم دلهای مهربان شما میشه.
اومده آینه یک خدا نواده علی مرتضا، دومین امیر سامرا رسیده سومین ابن رضا تو مدینه گل میبارد.
تفسیر خوندن احادیث اهل بیت و عمل کردن به اون توی زندگی ما باعث میشه حتی زندگی دنیایی ما به بهشت تبدیل بشه و میتونیم حتی در این دنیا هم بهشت رو تجربه کنیم. من تجربه‌ای که دارم اینه که من با مراقبت از شوهر بیمارم در جهت رضای خدای متعال به این هدف رسیدم. نوشین مجربی هستم از تهران.
اومده آینه خدا نواده علی مرتضی.
شب ولادت 11 ستاره پرشوق آسمان امامت ولایت که جا داره، اولا به فرزند بزرگوارشون صاحبمون و ولی نعمتمون ثانیاً مقام معظم رهبری و مرکز شهید پرور ایران اسلامی تبریک گفته باشم. و اما راجع به سوال برنامه‌تون، مطالعه در سیره اهل بیت عصمت و طهارت تأثیری که میتونه داشته باشه نه در زندگی این دنیا بلکه زندگی ابدی انسانو میتونه تأمین بکنه.
آینه خدا نواده علی مرتضی، دومین امیر سامرا رسیده سومین ابن رضا تو مدینه.
من چند وقت پیش این حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام خوندم که زندگیمو متعرض کرد. فرموده بودن که در این دنیا سخنتون ذکر و نگاهتون آمیخته به عبرت باشه. من این حدیث رو تو زندگیم به کار گرفتم، اصلا زندگیم متحول کرد. مهدی بیرا هستم از شنان.
گل باب المراده که عطر و بوش زیاده، خدا امشب چه ماهی به ها هادی هدیه داد، تاج سروری خوش اومدی امام عسکری، تاج سروری خدا خوش اومدی،
آقای امیر حسین محبی از مشهد این پیام رو ارسال کردن. سلام علیکم. سلام. خواندن احادیث امامان از جمله امام حسن عسکری علیه السلام و سایر ائمه باعث میشه که ما از اونها درس بگیریم و در زندگی روزمره ما مورد استفاده قرار دهیم و به کار ببندیم و در همه حال به آنها متوسل بشیم. ما هم همینو میگیم، اما انتظارمون اینه شما مصادیقش رو بگید. خیلی قشنگ بعضی از دوستان تو تماس‌های تلفنیشون اشاره کردن این مصادیق باعث میشه باور دیگران هم افزایش پیدا بکنه. این مصادیق رو بگید برای ما در مسابقه ما مشارکت کنید.
ارادت امام حسن عسکری رو محضر مقدس امام عصر جلال و سال فرج و شریف و تمام شیعیان تبریک عرض میکنم. رجوع به سوال برنامه باید عرض بکنم، ما که شیعه ائمه اطهار علیه السلام هستیم نیاز به راه دین داریم بشناسیم. وقتی که احادیث و روش و منش و زندگی امامان رو مطالعه بکنیم، دانشمون نسبت به زندگی بیشتر میشه، معرفتمون نسبت به خداوند بیشتر میشه، خودمون رو میتونیم بهتر بشناسیم و در نهایت راه سعادت رو پیدا بکنیم و عاقبت به خیر بشیم. زینب بخشی هستم، فراوان سیستان بلوچستان. خدا حافظ.
دومین امیر سامرا رسید، سومین عبدال رضا تو مدینه گل میبارد، اسمشو حسن میذارد.
بله، خانم جیلا ده خدا از شهریار فهمدن تأثیر احادیث اهل بیت همانند لباس نجات غریقی است بر تن کسی که در اقیانوس بی انتهای زندگی هر لحظه ممکن است غرق شود. چه تعبیر قشنگی. ضمن عرض تبریک این شب مبارک، ممنونیم از شما خانم ده خدا. در خدمت جناب استاد ایران دوست هستیم و ما هم داریم همین کارو میکنیم. در بخش قبلی بحث سخاوت و بخشش رو بهش اشاره کردیم. جناب استاد چقدر موافقید با اون عرضی که داشتم؟ قرار شما کارشناس باشید، من فقط به قول معروف زانوی تلمذ زدم. اعتقاد من درست بود که بله، اگر سخاوت نشوشیم اصلا تو راه نیستیم.
بله، در روایتی هست که یکی از شروط ایمانه و مؤمن سخیست و اگر سخاوت رو ترک کنه یکی از ارکان ایمان و اعتقاداتش زیر سوال میره. بله، ارتباط تنگاتنگی با اعتقادات داره سخاوت.
بله،
یعنی صرفا درسته که تو مباحث اخلاقی مطرح هست، ولی در مسائل اعتقادی هم یکی از زیربناهای ایمان فرد سخاوت.
یه چیزی بگم جناب،
بله،
من چند وقتی توفیق داشتم خدمت خیرین مدرسه ساز، مثلا سالی 3-4 تا برنامه میرفتم و در خدمتشون هم تهران، قم و جاهای دیگه، و اونجا گاهی اوقات تو این تنفس‌هایی که داشتیم، استراحتی که داشتیم، با این عزیزان هم صحبت می‌کردم. خب خیر باید پولدار باشه دیگه.
بله،
درسته باید با دعای خیر و اینها بدرقه کردین عزیزان، ولی بالاخره تو این کار باید پول وسط گذاشت و کار کرد. اسلام هم به بحث معاش و اینها اهمیت داده. با همشون صحبت می‌کردم، همشون نقطه مشترکشون این بود، می‌گفتن سخاوت و اهل صدقه بودن ما رو پولدار کرد.
بله،
و اونهایی که خسیسن و بذل و بخشش ندارن بدانن که از نعمتهای الهی هم گاهی اوقات دور میفتن. بخش دوم روایت میفرماید که احتیاط و دوراندیشی را اندازه است و بیش از آن مقدار ترس و بیم است. از امام حسن عسکری علیه السلام.
عبارت نورانیش رو اجازه بدید من بگم. وللحزم مقدارن فانزاد علیه فهو جبنون. یعنی همونطوری که عرض کردم همه صفات اخلاقی رو میشه براش دو تا حد افراط و تفریط قائل شد، یک قلمرو اعتدال، و به همین دلیل میشه بهش گفت داره مقدار است، یعنی کیفیت رو تبدیل به کمیت کرد و سنجش کرد. اینجا میفرمایند حزم هم همین جوره، داره یک مقداره که نباید از حد تعادل و اعتدال خارج بشه و الا دیگه اسمش حزم نیست. اولا حزم ضروریه، همونطور که سخاوت ضروریه، هیچ شکی نیست مؤمن بی حزم مشکلی داره در ارکان ایمانش، باید دوراندیش باشه. حزم یعنی چه؟ اول توضیح بدیم.
بله،
حزم یعنی هوشیاری، دوراندیشی، آینده نگری، استوار کاری، محکم کاری، کار رو متناسب با آنچه که در آینده ممکنه یک نوساناتی برای این کار به وجود بیاره دیدن.
خب مؤمن نقشه راه داره.
بله نقشه راه احسن باید داشته باشه، عاقبت اندیش باشه. لکن همین کیفیت داره یه مقداری است، یعنی در حدی که عقل میپسنده و اسمش هضمه، باید من شما همه عاقبت اندیش باشیم، هضم داشته باشیم، هاضم باشیم. لکن هضم یه خاصیتی داره جناب آقای حیدری عزیز، و اون این که اگر زیاده روی کردی سبب احتراز میشه با هجیمه، یعنی دوری کردن، قطع کردن، منصرف شدن. یعنی اینقدر هضم زیاد میشه، اصلا میگفت که عطایش را به لقایش بخش،
مسافرت نمیره از ترس تصادف،
اصلا عدم اقدام، اصلا میگه که من ماشین نمیگیرم. بعضی اینجورن، میگه خب یه با میدی تصادف کردیم، بعد یه نفر رو زیر گرفتیم، بعد ما رو بردن دادگاه، بعد نتونستیم جواب بدیم، بعد میریم زندان، زن و بچه ما چه کن. درسته یک بخشی از عاقبت بخشی از راننده ها ممکنه خدای نکرده اینجور باشه، ولی این زیاده روی است در عاقبت تندیشی و منفی نگری است در عاقبت.
یه چیزی اینجا بگم، شاید پلیس راهنمای رانندگی از ما خوشحال بشه، همچنین دوستانمون در قوه قضاییه.
بله.
یعنی بر اساس بیان حضرت، اگر امروز سبک در واقع زندگی ما اینجوری شده، قانونی هست به عنوان بیمه و من باید ماشینم رو به عنوان یک انسان مسلمان بیمه شخص ثالث بکنم، و با این بیمه تضمین میشه که اگر خدایی نکرده، به قول عزیزانی که ما میریم ماشینمون رو پیششون بیمه کنیم، میگن انشالله از این استفاده نکنی. منظورشون هم اینه که انشالله تصادف نکنی، بلایی سرت نیاد که مجبور بشی از این خدمات استفاده کنی.
درسته.
حالا بیمه گذاران عزیزم الان خیلی خوشحال میشن، میگن وقت درآمد ما هم بیشتر بشه. اشکال نداره، درآمد شما به قیمت اینکه انسانهای کمتری در جامعه ما از بین برن و تعداد افراد کمتری پشت میله‌های زندان و گرفتاری‌های بعد از تصادف و این حرفا بیفتن، ما خوشحال میشیم. پس با این تعبیر حتی در دوره و زمانه ما این احتیاط و دوراندیشی کاملا لازمه تو
لازمه.
زندگی.
بله، در حدش کاملا لازمه. زیاده رویش یه نوع اختلاله، یک نوع حالت روانیه، طرف خیلی وسواس پیدا کرده که دیگه زیاده روی میکنه. یه مثالی رو مولوی زده، من اجازه میخوام بگم. یه مثال اینجور زده، میگه یه نفر قصد سفر داشت 7-8 روز، یکی اومد بهش گفت که این مسیر 7 شبانه روز آب نداره، آب همراه خودت ببر. سری فرد دیگری، این سمبل فرد خیرخواه، یعنی خداوند و ائمه اطهار اینجوری هستن. یه فرد دیگه ای که سمبل شیطان بود گفت نه بابا، این لحظه به لحظه با یک چشمه خوب شما رو آب برای چی برمیداری، برو انشالله که چشمه تورا پر از آب و استفاده میکن. اینجا جناب مولوی میگه هضم آن باشد که برگیری تو آب تا رهی از ترس و باشی بر ثواب. اگر میخوای بر ثواب و درست باشی باید آب برداری. بعد ادامه میده، میگم دو حالت داره، یا ممکنه که چشمه باشه چه بهتر، این آب هست، اینو رو آب میریزی استفاده. اگر نبود چه؟ اگر این هضم رو، این دوراندیشی رو نداشتی چه؟ لذا میگه کانچه جاهل دید خواهد عاقبت، عاقلان بینن ز اول مرتبت. یعنی جاهل آخرش هم نمیبینه، ولی عاقل اول کار آخر کار رو میبینه و محاسبه میکنه. کارها، همه کارها اینجوریه جناب حیدری، کارها ز آغاز اگر غیب است و سر، عاقل اول دید و آخر آن مصر. همه کارها عاقبتش تقریبا مبهمه، مخصوصا الان تو این اوضاع خاص مشکلات اقتصادی ما نمیدونیم این شغل رو انتخاب کنیم عاقبتش چی میشه. میگه عاقل اول دید و آخر آن مصر. اونی که فقط مصر کار بکنه بدون عاقبت اندیشی و بدون هضم، اون آخر بار به نتیجه میرسه. ولی انسان مؤمن عاقل هضم داره، ولی لحظم مقدارن، باید اون مقدار متعادل هضم رو همه داشته باشیم که شرط ایمان است
انشاءالله. خب بسیار ممنونم. یه نکته خیلی زیبایی در اون تبیینی که از جناب مولوی داشتید این بود که خب اون آب رو اگر تعبیر بکنیم که بالاخره آب حیات هم باشه، ما آب حیات رو همین احادیث اهل بیت در نظر بگیریم، یعنی هرچی مراجعه کنیم به این احادیث زندگیمون قشنگتر پیش میره. حالا یه بحث دیگه ای داشت که اصلا این انتخاب راه ایمان عین عقله. وقتی ما احتمال بدیم که قبر و قیامتی هست، این احتمال و اهمیت این محتمل باعث میشه که ما ایمان رو داشته باشیم. ان شاء الله تو بخش بعدی در موردش صحبت بکنیم. خب توفیق داریم امشب در خدمت هنرمند گرامی عزیزی که در برنامه‌های دیگه هم ما در خدمتشون بودیم، جناب آقای محمد جواد شرافت از شاعران آینی کشورمون که به صورت تلفنی در خدمت ایشان هستیم و خدمت ایشان عرض سلام دارم، شب بخیر و تبریک.
خواهش میکنم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام.